بیان و با این هدفی که حواله داره دنبال میکنه یا دولت یا برای بحث رفاهی یا حمایتی داره به اون اونو تقویت کنیم، نه صرفا با یک کلمه رانت ایجاد یک احساسات مثلا منفی و مردم و جبهه بگیرن نسبت به یک وارد کننده، بعد بیم دوباره فردا این حرفو پس بگیم.
حالا به عنوان نکته آخر آقای دکتر بغضیان، فرض کنید اصلا ما به توافق نرسیم با طرف آمریکایی، تو همین شرایطی که من هستیم اگر تصمیم میگیریم نرخ حواله و اسکناس رو با هم نزدیک کنیم، فاصله کم کنیم، الان خطری برای نرخ آزاد وجود داره؟ یا اینکه نه، بالاخره ممکنه نرخ آزاد بره بالا، ما حواله رو تغییر ندیم، دوباره باز فاصله ایجاد زیاد بشه.
اگر همین شرایط، یعنی چیزی که حالا ما دنبالشیم و بحث توافق و غیر، این به هم بخوره، مثلا فاصله زیاد میشه.
خب حالا اگر این فاصله رو کم کنه ایشون به نفع اقتصاد نیست، به نفع نظام ارزی نیست؟
این فاصله رو کم بکنه که حواله رو ببره بالاتر.
آره دیگه، قاعده همیت فهمیده دیگه.
و این باعث میشه با سیگنال به بازار داده بشه که حالا باز بحث بازار باید یه جلسه جدا،
درسته،
که از این بازار چیه؟ آیا الان تتر داره هدایت میکنه این، درسته، رو که قبلها نبود؟ یا اون سایت تلگرامی که آیا دکتر فرزین بستن و گفتن از بیرون تعیین میشه؟ ولی به نظر من تا این برقرار نشه، انگولک کردن این سیستم به جز این که ما رو با یک فضای غیر استریلیزه برای این جراحی مواجه میکنه نخواهد.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر آلبرت بغضیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، کارشناس اقتصاد و عضو محترم سابق شورای رقابت، براتون عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که شنونده برنامه تراز بودید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانعها و راهکارها، آینده‌ای روشن برای صنعت، تکاپوی صنعت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی بخیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و امیدوارم که فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. در برنامه این نوبت تکاپوی صنعت هم ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد درباره بحث‌های حوزه صنعت. من حسین شریفی هستم، میزبان آقای محسن مختاری، مشاور محترم حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار. سلام می‌کنم به شما آقای مختاری، وقت عالی بخیر باشه، خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجید بگیان، دکترای نانو تکنولوژی هستند آقای بگیان و مدیر عامل شرکت نانو دژ سپاهان. آقای بگیان به شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزار. این شرکت شما یک شرکت حالا خانوادگی هست به نوعی؟
بله بله بله، شرکتمون شرکت
خانوادگی. یه مقدار معرفیش میکنید بهمون، اصلا چی کار میکنید؟
ما شرکت نانو دژ سپاهان تو دو تا لاین مختلف استارت کار رو زدیم، یعنی حالا نانو استارتاپ ما شرکت کردیم در مرحله اول، بنده و همسرم خانم دکتر شریفی، و بعد از اینکه خب حالا تونستیم ورود کنیم به بحث نانو استارتاپ، یه محصولی رو در حوزه خودرویی وارد کردیم و در ادامه با توجه به اینکه خب حالا پایان نامه های ما، رساله های ما در حوزه های کاربردی نانو بود، یکی از رساله ها انتخاب شد به عنوان موضوع شرکتی که خب حالا داریم در رابطه باش صحبت میکنیم، نانو دژ سپاهان، و محصولی رو در زمینه کشاورزی و محیط زیست ما تونستیم معرفی بکنیم.
بسیار عالی. و حوزه نانو در واقع جزو فناوری های نوین هست که در کشور ما هم داره توسعه پیدا میکنه. مسیرش هم مسیر بدی نبوده تا به اینجا، و در واقع یکی از اون حوزه های تکنولوژیکی هستش که در واقع میتونه سوداوری خوبی هم داشته باشه، اونطوری که من شنیدم. اشتباه که نمی کنم؟
نه، درست هست. محصولات و حالا میشه گفت که شرکت هایی که در زمینه حالا نانوتکنولوژی و فناوری های مثل نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و حالا فناوری اطلاعات، میشه گفت که رشته هایی هستند و حوزه هایی هستند که چون که بین رشته ای هستند میتونن سودآور و میشه گفت که خوب باشن توی این زمینه ها. حالا ما محصولی هم که داشتیم، میشه گفت که اولین محصولی هستش که داخل ایران بر پایه فناوری نانو هست و جلوگیری میکنه از یخ زدن شکوفه ها توی فصل بهار که بهش میگن سرمازدگی دیررس بهاره، که قرار نبوده هوا سرد بشه توی یه شب، یهو هوا
بله
سرد،
هر سال سرد میشه.
بله هر سال هم هستش، یعنی چیزی که قرار نیست باشه ولی هست. یه شب هم اتفاق میفته، فقط بین مثلا دو ساعت این اتفاق میفته و این دو ساعت منجر به میشه که شکوفه ها ریزش پیدا کنه و محصول باغ، مثلا اگر که یک باغی قرار بوده 50 تن 100 تن محصول بده، یهو میرسونش به 1 تن، شاید هم کمتر. این سرمایه، بله
این سرمایه عجیب و غریبه. آقای مختاری، یه مقداری راجع به همین فناوری‌های جدید و جایگاهی که توی کشور دارن اگر بخوایم صحبت بکنیم.
من واقعیتش از سال 88 کارگزار توسعه بازار ستاد نانو معاونت فناوری ریاست جمهوری بودم، خیلی با این حوزه آشنام. لیسانس خودم متالورژی و نانو کار کردم، دیگه بعدش دیگه رفتیم سمت مدیریت و اینها. توسعه نانو ما به شدت میتونیم توسعه پیدا بکنیم که خیلی فاصله داریم با اون شدته. اینجوری بگم که ما هنوز صنایع بزرگمون درگیر این نشدن که از فناوری نانو استفاده بکنن برای توسعه محصولاتشون. این اتفاق اگر بیفته، البته خیلی کارهای خوبی انجام شده تو حوزه های تک، و با همه این اتفاقایی که میگم نشده، ستاد نانو و فناوری نانو جز فناوری های پیشرو کشوره از نظر توسعه، از نظر ساختار، از نظر همه اینها. و شرکت هایی هم که تو این حوزه رشد کردن جز نوک پیکان توسعه فناوری تو کشور هستند. و حالا محصولی که دوست عزیزمون دارن روش کار میکنن خیلی سخته فروشش، خیلی سخته تولیدش، چون شما باید یک محصول های تک رو به یک صنعت
سنتی
بفروشی و نوع فروشت باید مدت دار باشه، چون فصلی باید تصفیه بکنی، و اینکه تازه بعد از اینکه جا انداختی میتونی از این ابزار استفاده بکنی، چون محصولیه که نیاز به زمان داره برای جا انداختنش. مثلا یک کشاورزی که داشته مثلا از رویوبر استفاده میکرده برای افزایش شکوفه دهی و کاهش مقاومت در مورد سربا، از پتاس استفاده میکرده، الان باید یه محصول بهش بگی که آقا این کار داره میکنه، حداقل یه سال زمان میره که یه بار تست بگیره تا دفعه بعد بخواد بخره. این همین حداقل اولیشه. فکر می‌کنم حداقل مسائلی که این شرکت‌ها این دست دارن، چون نیاز به تست و بازار داره. حالا بماند تاییدیه تحقیقات آب و خاک، استانداردهایی که باید بگیرن، اما اگر به نتیجه برسه و جواب بده، حاشیه سود بسیار عالی داره.
آقای بگیان، مشکل الان کجاست؟
دقیقا مشکل همینجاست، چون که ما عدم سمیتش رو روی تعداد زیادی گونه های زیست محیطی گرفتیم. حتی ما روی یه سری میشه گفت که گونه های کرم خاکی هم ما اینا تست گرفتیم که ببینیم عدم سمیت داره یا نه، که خب دیدیم اصلا هیچ گونه سمیتی از خودش نشون نمیده که اصلا ساختار سمی داخلش نیست، یعنی چیزی نیستش که بخواد داخلش سمیت سلولی ایجاد کنه. حالا هم رده های گیاهی هم رده های حیوانی، یعنی همه گرفته شدن، حتی رو تستای MTT و تستای انسانیش هم حتی کار شده، یعنی عدم سمیت روی سلولای انسانیش هم این تست شده جواب گرفته. الان ما فکر میکنم سال ششمی هستش که داریم این محصول رو تست میزنیم تو تقریبا 20 نقطه کشور با انواع و اقسام اقلیم ها و شرایط جوی و شرایط آب و هوایی و بارش و همه اینا رو ما تست کردیم. خدا رو شکر همه جواب گرفتن، روی گونه های مختلف درخت هم حتی تست شده، مثلا زردالو تست شده، هلو تست شده، بادام تست شده، بکرات، چون ما بادام رو تو مناطق سردسیر میکارن اصولا و این حالا یه سری از گونه های بادام البته، و این حالا کشته منجر میشه که همیشه استرس این رو داشته باشن که سرمازدگی تأثیر خودشو بذاره.
یعنی مسئلتون مجوز هست؟
همین، ما تستا رو گرفتیم، حتی ما ستاد نانا ما رو معرفی کرده به جهاد کشاورزی و خب حالا این شرایط بعدش که پیش اومد و اینها یه مقداری وقفه افتاده و بله ما گیر اصلیمون الان مجوز هست، چون که اگه مجوز داشته باشیم همه نقاطی که تا الان ما بذر کاشتیم و صحبت کردیم که حالا فرمودند خیلی کار سختیه که بخوای با میشه گفت که یه محصول یک قشری که خب حالا محصولات سنتی استفاده میکنند و به اونها اعتماد دارن، مثلا الان روغن ولک استفاده میشه، روغن ولک خودش سمیت داره تا یک جایی اوکی هست، از یه جایی به بعد میاد برای ما مقاومت اصلا ایجاد میکنه، اجازه نمیده که شما هیچ محصول دیگه روش تست بتون رو درخت بزنی که سرما نزنش و یه جوری مقاومت رو از خودش نشون میده و با شما دوزایی هر سال بالا ببری، هر سال یه جایی وقتی اونجا دیگه متوقف میشی، ولی خب محصول ما این رو نداره. ما این تست که گرفتیم مشخص کرد که آقا هیچ اتفاقی نمیفته براش و میگم محصولی هستش که خیلی کار سختی هستش که بتونی شما شکوفه دهی یک گیاه رو. حالا ما اصلا کارش چیه؟ ما محصولی که داریم اول میاد رو خود میشه گفت شکوفه های درخت تأثیر میذاره و از طرفی از بیرون هم انگاری یه لباسی به درخت میپوشونه، یعنی دو کاره هست، هم رو خود درخت هم فضای بیرونی درخت و یک حائل ایجاد میکنه که سرمازدگی اتفاق نیفته. اما خب حالا گیر اصلیمون گیر همین مجوزها هست. یعنی اگر
آقای مختاری انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط رو تکون دادن، یعنی پول، منظورتون چی بود آقای مختاری؟
نمیدونم چقدر میشه راحت گفت.
آره بگیم.
بعضی از مجوزها توی کشور
باید خرج کنی براش،
متاسفانه هزینه‌های مازاد اضافی زیاد داره،
یعنی زیر میزی داره،
حالا زیر میز روی میز همه جاش هزینه بالاییه، این یک مسئله. ولی یه پیشنهاد دارم برای ایشون، محصول لوتک تو سبد کالات بذار، محصول پرفروشی که در حال حاضر داره میفروشه رو تو سبد کالات بذار، بعضی‌ها بخرسن اصلا میخواد تولیدم نکن، سبد کالایی تو تکمیل کن، با اون محصولات دیگه تو بازار بمون، توسعه پیدا بکن، مشتریات رو حفظ بکن، بعد کالای هایتک اینجوری اضافه بکن. نها کنید کالای هایتک به شدت برای توسعه بازار نیاز به بازار سازی داره، شما برای شروع کارت باید بازار یابی بکنی، بازار سازی یعنی هزینه بسیار زیاد، یعنی وقت گذاشتن بسیار زیاد. پس بیا روی کالا لوتکتر کار کن، یا اصلا نمیخوای تولید کنی میگم بازرگانی اون کالا رو انجام. مثال امپیکا رو بذار کنار سبد کالاییت، اونو بفروش. مثال یا یه کار دیگه، برو با یکی از این شرکت هایی که دارن کالای مشابه شما رو تولید میکنن یه مشارکتی بکن، با لایسنس اونا، با برند اونا، برند مشترک بفروش، که اول از همه شما باید حفظ بشی و بشناسنت. شما هر چقدر بگی من خوبم، من عالیم، من گلم، من بلبلم، باید برخی مجوزها رو بگیری،
هر چقدر بگی من اوزام خوبه،
خب
باید بعضی از بازیگران رو بازی بدی و اینا نیاز به هزینه و زمان داره. اگر میخوایی تو اون روال وقتی قدرت پیدا کردی موقع میتونی خیلی کار دیگه بکنی، حتی این پیشنهاده میتونید روش فکر کنی. من این تجربه هم حداقل حدود 300-400 تا شرکت نانویی رو یا مشاورشون بودم یا ارزیابی محصولش رو انجام دادم و این سنت رو با پوست و گوشت و خونم
درک
کردم و بجز داخل کشور و دو تا کشور دیگه هم رو محصول هایتک ایرانی کار کردم. محصول هایتک نیاز بازارسازی داره، با لوتک و مدیوم تک وارد بازار شو، سرریز درآمدت رو ببر رو هایتک. پیشنهاد من اینه، مخصوصا تو حوزه کاری شما که حوزه زمان بری.
اول یه نکته ای هستش، ببینید ما بحث فروشش الان همونایی که میگم خدمتتون عرض کردم، اونایی که بهشون محصول نمونه دادیم که تست کنن، نفروختیم چون اجازه فروش نداشتیم برای محصول. الان مثلا سال اول که تست کردن جواب گرفتم، من خب مثلا با یک کشاورز پیش رو صحبت کرده بودم تا ایشون مثلا تست بزنه و به من اطلاع بده چی شد. مثلا اگر پارسال من با 5 نفر صحبت کردم، امسال 50 نفر اومدن میگن به ما بفروش، اصلا نمیخوایم تستم بزنیم، میخریم. خب من اجازه فروش این محصول رو ندارم.
باز میرسیم به همون نقطه
بعدم گرم عقب.
یعنی منطقیه،
بحث فروشش مشکلی نیست.
اصلا ناکن منطقیه. شما یه کالایی دارید، میگه که این کالای من سمی نیست، میخوا کجا معلوم؟
خودشون تست گرفته.
نه مرد کشاورز که بستر تست کردن نداره که، یا باید داره تو آزمایشگاه خودش تست بشه. تازه هر آزمایشگاهی هم نه، ناکن خودت رو بذار جای سیاست گذار که قراره به شما اجازه بده که کالات رو در اختیار مردم قرار بدی و مردم اونو میخوان استفاده بکنن. خوراکی میشه دیگه، روی میوه میشینه و یا اینکه حالا تو خلاصه یه بافتش ورود میکنه، نانویی هم که از مطمئنه از بافت عبور میکنه.
بله.
خود این مسئله است. حتی من پیشنهادم اینه که اگه میخوای بری تو این حوزه کار کنی، مجوز بگی، نگو من نانو هم، چون خود اون نانو بودنه یه سری تاییدیه دیگه فراتر از تاییدیه معمولیه که حالا هم بابت وزارت بهداشت اینا باید بگیرید. مثلا شما خودتون بهتر از میدونید، از یه سایزی کوچیکتر بشون افزودنی های ادتیوات باعث ریلیز بشه تو بدن، ممکن اتفاقای دیگه بیفته. واسه همین میخوام بگم که ساده کن محصولت رو، ساده کن که بفهمن. اصلا نانو بودن مسئله مهم نیست. شما خیلی محصولات هایتک دورور اون هستش، نمیگه من محصول هایتک دارم، میگه من مسئله شما رو حل کردم. شما اصلا یه کار دیگه بکن، بهش فکر کن. اینه که میگم به عنوان کود بفروش.
اتفاقا به همین جوری ورود کردیم که خب حالا نشد دیگه. یعنی
حالا نمیدونم اینا میشه گفت
داریم میگیم دیگه.
نه مشکل اینجا این هستش که ما چیزی که فرمودید عملا همین کار کردیم. یعنی ما اصلا اومدیم با مراجع زیست سلام و اصلا صحبت کردیم، ما می‌خوایم کار انجام بدیم، شما بفرمایید ما چیکار کنیم. خب ما رو معرفی کردن همون چیزی که جناب عالی فرمودید، به یک آزمایشگاه مرجع گفتن این مورد اعتماد ما هست. خب تستای عدم سمیت و کاراییش اونجا گرفته شده. مرحله بعد میرسه خب مرحله مجوزها که حالا شما فرمودید، حالا بحث رومیزی و زیرمیزیش اینا هم نیستش عملا. خود مجوزها هزینه بردار هست، چون که شما الان میخواید ورود کنید، اول کار از شما میخواند که یک جایی یک بستر، یک کارگاه یا یک کارخونه داشته باشه که بتونه به صورت پایلوت یا نیمه صنعتی تولید بکنه. همون اول تقریبا شما یه دستانداز 10-15 میلیارد تومانی داری الان.
خب مشارکت کن با اون کسی که داره تولید میکنه یا اصلا بازرگان این حوزه است.
چند جایی صحبت کردیم ولی
من بحثم اینه، همه کارو خودت نکن.
100% همینطوره.
یعنی شما برو با یه بازرگانی ببند که داره همین کالا رو وارد میکنه، یه لایسنس خارجی استفاده بکن، این کالا رو تو بازار بده. هم مجوزا رو داری، هم تاییدیه رو داری، هم بازار رو داری. بذار رشد که بکنید. آکنید شما اینو فراموش نکنید، اصلا نگران سرقت محصول و دانشت نباش، چون اون دانش تو مغز شماست که هیچکی نمیتونه سرقت کنه. یه دونه کالا تو سرقت کرد دانش تو، مثلا پا میگم آخرین مرحله‌شو دارم عرض میکنم خدمتتون، اما شما قابلیت توسعه 50 تا محصول از کنار این محصول دارید، چون دانشت صاحب شمایید. وقتی که به اون جنبندی و اون به اون دانشه و اون به اون قدرت رسید که همزمان میتونید هم بفروشید هم تولید جدید بکنید هم آرندی تو توسعه بدی، اون موقع بیا اون کار خودت انجام بده، بیا با بازرگان کار کند حتی با قیمت پایین‌تر.
شما این امکان رو میتونید فراهم بکنید آقای بختاری؟
اصلا
در مجموعه خودتون
ما توزیع تامین مالی که حتما میتونیم کمکشون بکنیم. البته یه ذره باید تضامین سخت ما میگیریم چون ما پول مردم رو داریم میدیم به سرمایه پذیرها.
بله.
یه ذره سخت گیریم.
طبیعی هم هست و این
بله.
در واقع کاملا قابل پذیرش.
ما همه داراییمون اعتمادی که به ما دارن اعتماد باید خیلی مراقبش بشیم. حالا خودشون بهتر میدونن مطمئنا، هم ستاد نانو شتاب دهنده‌ای داره که این کارو انجام میدن کمکشون میکنن، هم برخی از وی سی ها یا اصطلاحاً ونچر کپیتال ها کارشون همینه،
سرمایه گذارهای فرشته‌ای.
حالا انجلا به دردشون میخورن.
آره،
حالا
انجلا نکته... میتونن بیان، ریسک پذیرا میتونن بیان.
حالا نکته اینه که اصلا ایشون مسئلهشون پول نیست، مسئلهشون مجوز هاست. مجوز ها
رو ببینید، شما خودتون دارین میگین، یعنی شما مثلا بحث در واقع پول‌های خارج از قاعده ای که طلب میشه رو مطرح کردید، خود آقای بیگیان میگه آقا علاوه بر اون ما یه مشکل دیگه هم داریم، اینکه خود آزمایش‌ها آزمایش‌های گران قیمتیه.
بله.
یعنی این دو موضوع و دو مسئله وجود داره.
نه، این مسئله این هزینه هست، اما اصلا پیشنهاد نمی‌کنم هزینه رو خودشون متقبل بشن، ریسک رو باید تقسیم کنن، چون
همونجوری که سود تقسیم خواهد،
همونجوری که احسن.
آره.
سود رو هم ولی تقسیم کنن.
آره.
نشه اینجوری بررسی میگه آقا من 6 سال زحمت کشیدم، 20 سال درس خوندم، به یه محصول های تک رسیدم که خیلی عالیه، با تمام احترامی که به محصولات های تک دارم ورشون احترام قائلم، بهترین محصول دنیا رو شما اگر های تک ترین محصول دنیا رو تولید کنی، به نظر من حداکثر 15% کار انجام دادی. توسعش، تامین مالیش، بازاریابیش، حفظ کیفیتش، پایداری تو کیفیت، پایداری تو بازارش، تو حفظ منابع انسانی که اینو بتونه، اینا کار سختی که تو ادامه میره جلو.
بازار
واسه همین باید تقسیم کنی سودتو و باید با بزرگای این حوزه تسهیم کنی این دانشی که داری. اونا هم زحمت کشیدن تونستن این بازار رو ایجاد بکنن، همونجور شما زحمت کشیدن این دانش رو توسعه بدید. من پیشنهادم تا جایی که میتونید وارد مشارکت بشید.
در جهان مدرن برای رقابت باید بروز بود.
ما در تکاپوی صنعت شما رو همراهی می‌کنیم تا رسیدن به آخرین تکنولوژی‌های علمی و فنی.
رفع موانع و تسهیل‌گری از ما، درخشش از شما.
تکاپوی صنعت.
اقدامی کردید برای این بحث مشارکته؟
بله، تا به الان حالا چه گفت که چند نفری اومدن برای این کار. خب حالا کمان که ما با اصلا عملا استارت کار رو، خب ما موقع که شروع کردیم دانشجو بودیم
از هم مدل حمایتی ستاد نانو
استفاده درصد. بله. و هم از ستاد نانو استفاده کردیم، بعد خود ستاد ما رو معرفی کرد به یه سری حالا چه گفت که دوستانی که ما رو کمک کردند و حالا شرکتایی که در کنار ما بودند، حالا مثل شرکت فراز که ما داریم باشون کار میکنیم و عملا این که ما حالا تا همین الان هم رفتیم جلو و تونستیم یه سری مجوزهای خود ستاد نانو رو بگیریم، نانو مقیاس تونستیم بگیریم و از این قبیل موارد، به کمک همین شتاب دهنده بوده. وگرنه موقعی که ما تیم دانشجوی استارت زدیم، خب دانشجوی دیگه اسمش روش هست، نمیتونه کسی خودش همه هزینه ها رو متقبل بشه و کمان که همین هم هست، همونطور که سود تقسیم میشه ریسک و ضرر هم تقسیم میشه دیگه.
شما گفتید 6 سالی که مثلا در واقع داره تست میشه دیگه.
بله بله،
توی 20 نقطه از کشور.
بله بله.
این 6 سال احتمالاً 1-2 سال هم خود تولید محصولش زمان برده براتون دیگه.
حداقل اون تایم که به خدمتتون عرض کردم،
یعنی رسیدید به این محصولی که تونستین بدینش به یه کشاورز پیشرو به قول خودتون،
بله،
که آقا برو این رو امتحان کن.
تازه اون محصول اولیه‌ای که ما دادیم به کشاورز همون نمون به قول جناب علی، این باعث حتما پیشرفته تر میشد. یعنی ما سال اول یه محصولی دادیم، سال دوم اومدیم این رو حالت کلیت درش آوردیم، سال بعد اومدیم این رو به حالت تعلیق در آوردیم، حالت سال بعد این همینطور ادامه پیدا کرد تا مثلا سال چهارم رسیدیم به این که یک محصول زیست تخریب پذیر، یعنی چیزی که تو طبیعت بمونه مصرفی هست و جذب میشه و نهایتاً هم جذبی که میشه منجر به انباشت نشه. یعنی خیلی مهم هست، چون که ما خودمون دوره های میشه گفت که امها و این چه ریسک هایی که استفاده از نانو مواد تو انواع صنایع هست و خودمون برگزار میکنیم با ستاد نان، و این رو حواسمون بهش بود که اون نانو ساختار و نانو موادی که دارد استفاده میشه توی این فرمول انباشت نشه که منجر به سمیت 100% بشه خودش دوباره، و اینا رو طی کردیم تا رسیدیم مثلا سال چهارم. الان تقریبا وارد سال سوم شدیم که دیگه یک محصول تمام شده مطمئن داره تست میشه.
کل این فرایند شد چند سال؟
7 سال تقریبا.
7 سال. نکتم اینجاست که این 7 سال زمانه، شما چند سالتونه خودتون؟
من 30 سالم.
30 سال، یعنی از 23 سالگی، یعنی از آخرای دوره لیسانس احتمالاً.
بله، وقتی اومدم ارشد استارت این کار خورد.
خب، و این دوران دورانی بودی که شما داشتین تحصیل میکردین؟
هم تحصیل هم کار. آره. و خیلی سخت.
سختیش به کنار، من نکتم جای دیگه است، و اون نکته اینجاست که حالا فرصتی هم نداریم، خیلی باید زودتر جمع‌بندی بکنیم. نکتم اینجاست که توی این فرایندی که شما طی کردید و مسیری که طی شده است، طبیعتاً از اینجا به بعد دیگه نمیتونید 7 سال زمان بذارید.
100% نه،
یعنی باید
جمع بشه کار دیگه،
تجاری بشه. بله. تجاری سازی اتفاق بیفته. خب این تجاری سازی در واقع برای شما خودتون چقدر دورش تعیین شده؟ یعنی کجا به این نقطه میرسه آقای مجید بیگیان که بگه آقا نمیصرفه، ولش کن، چند وقت دیگه است؟
این که
امیدوارم نرسید هیچ
وقت. نه میدونم، اگر که حالا من مبنام بود که ببینم چه نمیصرفه، بسی سال سوم جمعش میکردم کار دیگه، چون که میگم اجازه فروش ما نداریم، محصولی که مجوز و استاندارد باشه. نداره
این اجازه فروش، اون مجوز، اون آزمایش ها، همه اینها بخشی از فرایند تجاری
بله،
سازی شماست.
بله.
خب اون نقطه بحرانه کیه؟
که دیگه من بیخیال بشم؟
آره،
فکر نمی کنم ایش وقت اتفاق بیفته، ولی دیگه نهایتش همین تایمی که دوباره گذاشتم، اگه بذارم پا تجاری سازیش جواب نگیره، اون موقع شاید مثلا برم سراغ محصول دیگه.
یعنی 7 سال دیگه.
آره، ولی خب نه، چیزی که ما تعریف کردیم برای اینکه مجوزا رو بگیریم، و حالا میگم با یه سری از سرمایه‌گذارا هم حالا صحبت شده از طریق همون شتاب دهندگی، ما روندی که مد نظرمون هست ظرف 2 سال آینده هست، چون که این دیگه مجوز که مثلا فرض فرمایید همون 1 سال 2 سال تا میاد تهی بشه، ما یه سری تجهیزاتمون رو کامل بکنیم که مجوز که اومد دیگه تولید استارت بخوره.
آقای مختاری، این زمان بندیه من میفهممش، یعنی مجید بیگیان رو من میفهمم از این جهت که این محصول رو شبیه بچه خودش داره نگاه میکنه و میگه من هیچ وقت ازش دست نمیکشم، اما برای سرمایه گذاره احتمالاً
ما یه اصطلاح ترمیمی آرندی داریم، ریسرچ اند دیولپمنت، یه آرنجی داریم، راه بنداز جا بنداز. واقعیتش فناورها و محققین و متخصصین با اون کاری که دارن میکنن لذت میبرن، و این لذت باعث میشه فراموش کنن که اصلا هدف چی بوده. من یه بنده خدایی بود مثلا 100 تا اختراع داشت، تقریبا 8 سال 9 سال پیش مستقیم بهش گفتم تو کسب و کار هیچی نمیشه. خیلی بهش برخورد، گفت چرا نفوذه مختاری؟ گفتم تو اصلا تمرکز نداری، تو داری اختراع میکنی رو حال میکنی، اصلا کار تو اختراع کردنه است، کار تو تجاری سازی نیست، کار تو بازاریابی نیست، کار تو برو حال تو بکن، یه آدم بذار کنار دستت، خب به اون بسپر، اون بره بفروشه برات، یه کالای تو دوتا کارخونه میخواد براش، 100 تا کالا اینجوری دارید، یه مسئله که وجود داره.